بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیه شریفه اذن بود که در آیه 61 سوره توبه آمده بود که و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. عرض شد که تفصیلی که در آیه متعرض شدیم علی رغم این که ابتدا ذهنمون بود سریع بگذاریم، به دلیل این است که داریم اصولیینی که حتی دلالت آیات قبلی را قبول ندارند اما دلالت این آیه را بر حجیت خبر واحد قبول دارند، از جمله آیه محمد سعید حکیم در المحکم و فی الاصول. اونجا را دیدیم و ایشون خیلی قاطع دفاع میکنن از دلالت این آیه و فکر میکنم همونجا میشون بفرمان که ما همین یک آیه در آیات قرآنه که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه ولا غیر. از این جهت ارزش بحث داشت، ضمن اینکه حالا بحث هم یک بحث تفسیری مهمه. دیروز عرض کردیم بعد از اشاره به فرمایش های مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که در آیه دو احتمال اساسی وجود دارد. یک احتمال این است که بگوییم کل این دو جمله به فرازهایی که در آیه آمده است به یک قاعده اشاره داره، اذن و خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یک قاعده را داره میگه. اذن و خیر لکم با یؤمن للمؤمنین همه به هم پیوسته است و حاکی از یک قاعده است و اون قاعده هم علل اصول اینه. حالا احتمال ازهرش همون است که وضع شخص را در آداب معاشرت و روابط اجتماعی از حیث همین روابط ظاهری بیان میکنه، بگه این ادبی است که پیامبر داشت و این ادب اسلامی است که در معاشرت ها پر کسی نزنند، حرف را بشنوند، جایی که لازم نیست او را ترد نکنند. بحث معاشرتی و ترتیب آثار در حد همین لایه معاشرتی و آدابه و این کل آیه این را میگه، چه فراز اذن و خیر لکم چه فراز یؤمن للمؤمنین، هر دو اشاره به این قاعده است. این یک احتمال. و احتمال دیگر این بود که نه، آیه شریفه دو قاعده را داره بیان میکنه. یک قاعده همون ادب و قاعده مربوط به اصول معاشرت ظاهری با جامعه هست که شامل منافقین هم میشه، شامل همه میشه، حتی ممکنه مواردی شامل کفار هم بشه. این یکی. اوزن و خیر لکم مربوط به اینجاست که میگه که پیغمبر سریع القطع و ساده لوح نیست، بلکه یک اصل از اصول معاشرت اجتماعی را رعایت میکنه. این اول. اما یؤمن للمؤمنین داره یه چیز دیگری رو میفرماد و اون قاعده اعتماد بر انسانهای ثقه و مورد اعتماد که پیامبر ضمن این که با عموم جامعه برخورد مناسب دارد و نه ساده لوحانه است و نه هم با خشونت و غلظت برخورد میکنه، ضمن این که این قاعده را رعایت میکنه، یک چیز دیگری هم وجود داره که یؤمن للمؤمنین نسبت به مؤمنین اعتماد میکنه، یعنی در واقع میخواد تکمیل بکنه، بگه اون یه اصل ادب ظاهری است ولی در این حال یه اصل دیگری هم داریم که ترتیب جمعی آثار اعتماد کردن به دیگران وقتی که آدم های درست و ثقه‌ای باشن. این وجه دوم. برای این وجه دوم ما شواهدی را شروع کردیم، اصالت و عدم تأکید و تأسیس، بعد ظهور مؤمنین و سوم لام تعدیه، ظهور لام در تعدیه، و چهارم یؤمنو در ظهور یؤمنو در تصدیق واقعی. اینا چهار شاهدی بود که دیروز اشاره شد. افزون بر این شواهدی که در درون آیه وجود دارد، یک شاهد پنجم و بسیار مهمی وجود داره و اون روایاتی است که در ذیل آیه وارد شده، و از جمله روایت حریث. روایت حریث اینه که از کافی هم هست، سندم معتبره. البته اینی که ما الان از نرم افزار میخونیم از برهانه، منطقه اونجا هم از کافی نقل کرده. اصل این روایت که در کتب متعدد آمده است از کافیه، سندم اینه. این پنجمین شاهد بیرونی از خود آیه است، یعنی روایتی است که اینجا وجوده نقش شده. منطقه البته این یکیشه و اولین و مهمترینشه که عرض میکنیم. این روایت اینه، در کافی داره که و عنهو عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عیسی عن حریث. این سند، سند که قابل اعتماده و خیلی هم فراوان در کافی، ما با این زنجیره سندی مواجه هستیم و هیچ شبهی درش نیست، جز یک سوالی در مورد ابراهیم نهاشمه که بارها صحبت کردیم، گفتیم هیچ تردیدی نیست که ابراهیم نهاشم قابل اعتماده و ثقه است اولا، و ثانیا اگر هم این رو کسی تردید کند، اینجا میتواند به قاعده تعویض سند تمسک بکنه که ما اون قاعده را فی جمله قبول داریم. قاعده تعویض سند با اسناد معتبری که به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمیر آمده، اینجا هم قابل تطبیقه، چون داره که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد. در مورد ابن ابی عمیر در فهرست مرحوم شیخ آمده که اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته به چند سند، چند سند اونجا ذکر شده که هم سندها یا اکثر سندهای معتبره. بله بله، مواردی که شیخ دارن در 50 مورد، 50 و چند مورد از روات شیخ دارن اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته با یه سندی، 50-60 مورد شیخ در بین 1000 تا داره اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، و از میان اونجا 50-60 مورد هم حدود 20 تایش هم دیگه اون سندهایی که ذکر شده سندهای معتبره، که یکیش هم ابن ابی عمیره.
وحدت نسخه را کجا احراز میکنید بین اون کتبهی که
حالا اینا دیگه باید بحث کرد دیگه، 7-8 تا 8-10 تا شبه داره، یک به یکش باید بحث کرد. و یک شبه مهمترش اینه که این شیخ در مورد کتابای خودش داره میگه، ما داریم میاریم تو کافی داریم اینو اجرا میکنیم، اینش دیگه شبهش سخت داره، اینا جای خودش دیگه.
کافی هم نفت که ما اونجوری از شیخ نمیم،
هرچی میخواییم در ریمایی بیرمون نمیکنه. بحث کردیم دیگه دو سه ماه اینا رو چند بار بحث کردیم. در صورت یا ابراهیم نهاشم رو میپذیریم که واقعا قابل پذیرشه، یا اینکه تعویض سند رو میانیم، در هر صورت روایت معتبر است. ضمن اینکه فکر کنم حالا به سندهای دیگری هم این روایت احتمالاً نقش شده باشه، در ادامه ملاحظه خواهید کرد. این روایت اینه، روایت خود مفصله، من سریع میخونم خدمتتون. حریز اینجور نقل میکنه که کان لإسماعیل ابن ابی عبدالله دنانیر، اسماعیل فرزند امام صادق دنانیری داشت، پولی داشت، سرمایه‌ای داشت، و اراد رجل من قریش ان یخرج الی الیمن، کسی میخواست بره یمن، رفت آمد تجاری به نقاط مختلف بود از جمله به یمن، فقال اسماعیل یا ابته کان کان فلانن یرید الخروج الی الیمن، فلانی میخواد بره یمن و اندی کذا و کذا دینارن، منم این سرمایه دارم، شما صلاح میدونید که افترا ان ادفعها الی، این سرمایه رو به این شخص بدهم، یبتا و بها الی بضاعتا من الیمن، بره یک کالایی برای من بخره و کسب و کاری برای من انجام بده. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه به فرزندشون اینجور جواب دادن، یا بنیه اما بلغه که انه یشرب الخمر، نشنیدی که مردم میگن این آقایی که میخواد عامل تو در تجارت شود شارب خمر است؟ فقال اسماعیل هاکذا یقول الناس، اسماعیل گفت بله مردم اینجور مسئله رو میگن. فقال یا بنیه لا تفعل، فرزندم این کارو نکن، پولتو به دست این شارب خمر برای تجارت نده. فعصا اسماعیل و ابا، نافرمانی کرد و دفع الیه دنانیره و از قضا استهلکها و لم یعت به شیء منها، پول او رو برد در تجارت موفق نبود، حالا یا موفق نبود یا خیانتی کرد، فاستهلکها و لم یعت به شیء منها، چیزی برای او نیاورد. فخرج اسماعیل، و اسماعیل هم بعد دیگه از شهر رفت، و قضی ان ابا عبدالله حج و حج اسماعیل تلکستنه، پدر و پسر در حج به هم رسیدند، اسماعیل دیگه رفت و سفر و تا ایام حج شد، رفت برای حج، امام هم از مدینه برای حج آمدند و در حج یکدیگر را دیدند پدر و پسر. و حج اسماعیل تلک سنه فجعل یطوف بالبیت، داشت طواف میکرد و یقول اللهم اجرنی وخلف علیه، خدایا مرا معجور بدار به خاطر اینکه اقدامی کردم برای تجارت و اینکه درآمدی داشته باشم نتیجه نداد، به من اجر بده، وخلف علیه و اون رو جبران بکن، بالاخره من ضرر کردم خسارت کردم در این تجارت، جبران بکن. عرض شد که در همین حال فلحقه ابو عبدالله علیه السلام فهزه بیده من خلفه، حضرت پشت سرش بود، همونجا رسید به فرزندشون و او را تکان داد یا فشار داد یا تکان داد یا به جلو روندش یا هلش داد، در واقع هل داد او را، ظاهرا هزه یعنی مثلا هلش داد، بیده من خلفه و قال له مه یا بنیه، آرام
همزه.
بله
همزه.
عجب، اینجا تو برهان، من اینو از برهان دارم میخونم، همزهوه هزهو تکنش داد، فهزهو به یدهی من خلف، هزهو یعنی چی معنا کرده؟
همزه
ها، اونجا همزهوست، اون جورتره، همزهو یعنی دفعه او الالعماما،
همزلمت
میگه نه شماتب نبود، حالا این معنام هست دیگه که قول ندیدیم که همه یه لغت هست یه
معنی هست باشه، اینجا میگه دادن جوری تو متاف
آه نداره، همزه او به یدهی من خلفه،
ممکنه شونش جابجا که تواف خراب شد، تو حضرت فقیر بوده،
پس گردنی پدرانه بود.
خب این تا اینجا، بعد حضرت فرمود که والله ما لک علی الله هذا، این درخواست تو درخواست درستی نیست و ولا لک ان یعجرک ولا یخلف علک، حق تو نیست که خدا اینجا اجری به تو بده یا جبران بکنه، و قد بلغک انه یشرب الخمر فاتمنته، تو اینجا عصیان کردی، میدونستی که این شارب خمره و شارب خمری است که این شربش نشون میداد که قابل اعتماد نیست و تو اعتماد بیجا کردی، حقی به خدا ندید. این جواب امام ملتش این بود که گویا دعای اسماعیل از این باب بود که من روی اصول خودم حرکت کردم ولی به نتیجه نرسیدم، و در چنین جایی که کسی با نیت درستی اقدام میکنه یه جوری خدا وعده داده که جبران میکنه دیگه. امام میخواد بفرماد که این از اونا نیست، ولی اگر او دعا میکرد اینجوری دعا میکرد، میگفت خدایا من اشتباه کردم، مرا ببخش، جبران بکن، امام اینجوری جواب نمیداد. یه جوری طلبکارانه از خدا این را میخواست، یا اون را مصداق جایی میدانست که او وظایفش را عمل کرده به نتیجه نرسیده، خدایا حالا جبران بکن. امام میخواد بفرماد نه، این مصداق این نیست. ولی اگر همینجا او میگفت که خدایا من اشتباه کردم جبران بکن، حتما امام دیگه مذمتی نمیکردن، چون اونطوری بود امام مذمت کردن. فقال اسماعیل یا ابت انی لم اره یشرب الخمر. اسماعیل میگه که من ندیدم که او، خودم ندیدم که قطع یا اطمینان داشته باشم. و انما سمعت الناس یقولون، من شنیدم که مردم اینو میگن، من نشنیدم، خودم ندیدم. فقال یا بنی ان الله عز وجل یقول فی کتابه یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یقول یصدق الله عز وجل و یصدق للمؤمنین، تصدیق معنام کرده، یؤمن للمؤمنین، مردم که گفتند تو باید اون رو بپذیری. یصدق للمؤمنین فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، به همینم بسنده نمیکنه امام، اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. این نشون میده که اون ناسی که اینجا بوده مطلق ناس هم نبوده، مؤمن بودن، آدمای معتبری بودن. و امام به همین دلیل در ادامه فرماد اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تعتم من شارب الخمر فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة تا آخر آیه. بله،
القاء خصوصیت از ماده سفاهت میشه بگیم یک متدی دارن حضرت میدن که از ماده سفاهت دارن القاء خصوصیت
توسعه. بله این توسعه داره میده، فرق نمیکنه حرفش، توسعه داره میده یا اینکه حالا القاء خصوصیت الان در هر حال داره توی توسعه ای داره میده. بله، ما راجع به اون الان بحث نداریم، بله، حالا اونم مسائل دیگه ای داره که
آخرین کسی از نقل میکنه حریزه، آخرین
حریزه. بله،
تو حریزه شبهه هست که یونس بن عبدالرحمن که لم یرو متصلا از امام الا حدیثا او حدیثین.
بله، این یکیش همینه.
نه خب یه آدم
اونم ثابت نیست،
در حالی 100 تا 200 تا چقدر روایت متصل نقل
میکنه، اونم ثابت نیست. حالا
اینجا ارسال رخ داده یا مثلا
نه، ظاهرا قابل حله. این در اینجا همین مسئله عرض شد که این روایت البته معتبر از سند، ولی در همین تفسیر برهان باز روایتی آمده است که به شکل مرسله که قال ابو عبدالله السمی، روایت دومه در ذیل این که شبیه این قبلی است. اینی عرد تو میگه که اینی عرد تو ان استبدع بضاعتن الى الیمن فعتی تو ابا جعفر، اون راوی میگه اومدم خدمت امام باقر، این دیگه مربوط به باقره، اینی اريد ان استبدع فلانا بضاعتا فقال لي اما علمت انه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم. میگه میخواستم برم تجارتی بکنم، محضر امام باقر رسیدم، مشورت گرفتم، حضرت فرمود که به این آقا سرمایت رو نسپار. اما علم تنو یشرب الخمر، جوابی که میده راوی به امام اینه که بله، قد بلغنی من المؤمنین انهم یقولون ذلک فقال لی صدقهم، حرفشون رو بپذیر. فان الله عز وجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، اینجا باز تطبیق کرده بر این. و ادامه هم همون نکاتی شبیه اون داره که اینجا هست.
بخش اول بحث معاشرت اصلا کلا این دو روایتش اشاره نداشت.
بله،
بخش اولش
نه، اینو کاملا بحث اینه که میگه شنیدید که این گفتن شارب الخمره و تو اینا بپذیر. بحث این که تو ذوق اینا نزن و اینا اصلا نیست، صدق هم و پول رو به اون نده، ترتیب آثار بده. کاملا داره حجیت و مقبولیت اون رو بیان میکنه.
این که میفهمن صدق هم ذهن رو نمیاره بیسه که این عام مجموعی مراد باشه که اطمینان.
حالا اینو بعد بحث میکنیم، حالا اونو بحث میکنیم. حالا این روایتی که در کافی آمده بود، این روایت هم آمده بود در عیاشی، هم باز یک روایت سومی است که از تفسیر عیاشی هست. روایت حریز معتبره، اون روایت بعدی ارسال داره. روایت عیاشی هم مثل همه روایاتی که در تفسیر عیاشی مبتلای به ارساله. یکی از چیزایی که آدم غصه میخوره اینه که عیاشی روایاتش همه نیمبند آورده، سند کامل نیاورده. و اینجا هم داره که در تفسیر عیاشی عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله نقل کرده از امام صادق که اینی اردتو ان استبدع فلانان بضاعتن الى الیمن، همون روایت ابی جعفر امام باقره که منطقه عباراتش اینطوره که امام فرمود صدق هم ان الله یقول یؤمن بالله و یؤمن المؤمنین فقال یعنی یصدق الله و یصدق المؤمنین. خود روشنتر هم هست، یصدق الله و یصدق المؤمنین لأنه کان رؤوفا رحیما بالمؤمنین. این ادامهش هم نشون میده که اون برداشتی هم که ایشون بکنن از رؤوف و رحیم بودن هم این منافاتی با این نداره. همین جایی که یصدق المؤمنین امام میفرماد لأنه کان رؤوفا
بالمؤمنین، که با عید برداشت آخونده این رؤوف و رحیم بودن که با قبول تعبدی نمیشازه، با حصول قهر
نه، معید اون نیست، اتفاقا جواب اون نیست که شما میگفتی.
نه اون که بله،
میگه رؤوف و رحیم رو داره تطبیق میده برای
نه اشتی دارم حواس آخون درز میکنم، میگم این رؤوف و رحیم بودن با حصول قهر، چون اینا رو مهربون بوده قهر حاصل میکرده، اما قبول تعبدی با رعفت و رحمت
بابا اینجا که داره یصدق و صدق هم
قبول. هم افتم که این یصدقه چه تصدیقیه؟ تصدیقی که ناشی از حصول قطعه که آخون میگفت.
حالا اون که قطع و غیر قطعش بعد میگه.
نه میگه که
حالا جالب اینه که تو روایت حریز اونجا داره میگه خودم ندیدم، اطمینان ندارم، میگه قبول کن. اونم نکته‌ای داره که توجه کرد.
تعلیل حضرت میگه من تصدیق را افرادی
بودن. روایت سومی است که در اینجا هست. روایت چهارمی هم باز اینا من همه از همین در مفصل نور حدیث احادیث زیل این دارم نقل میکنم، داره که و انهو انه، این روایت چهارم زیل اینجا، انهو انهو حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن حماد بن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این حالا از
هم روایت عیاشیه.
بله
هم روایت عیاشیه.
بله عیاشی از کی نقل کرد؟
همین حماده.
حماده، خب حالا این همونه. بله درست،
تا عیاشی از حماده بن عثمان کافی حماده بن بشیره.
بله
اشتباهی
بله، حالا با دیدی حالا حماده بن عثمان رو با دید که یعنی این با دانو سند رو با دید که به کدامش درسته. خب اینم پس همان است. این روایت در اینجاست. این سه تا روایتی که در کافی و عیاشی رو ناملاحظه کردید عرض شود که بله در در حالا غیر از روایات شیعه هم روایت چهارمی هم در در منصور است که داره و اخرج ابو الشیخ عن الضحاک فی قولی یؤمن بالله یصدق الله بما انزل الی و یؤمن للمؤمنین یعنی یصدق المؤمنین فی ما بینهم فی شهاداتهم و ایمانهم على حقوقهم و فروجهم و اموالهم. اینم در دارالمنصور از ضحاک نقل شده که حالا اعتباری برای ما نداره، میتونه یه مقدار اون رو تایید بکنه. این عرض شد که چند تا شاهد ممکنه، حالا از عامه باز از ابن عباس هم یه چیزی نقش شده بود ببینیم. بله بله در دارالمنصور یک نقل دیگری هم هست از ابن عباس که ابن عباس گفت که این دوتا رو از هم جدا تفسیر کرد، یقولون هو اذنون یعنی انه یسمع من کل احد، قال الله عز وجل قل اذن خیر لکن، بعد یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین یعنی یصدق بالله و یصدق المؤمنین. گویا مثلا اینم داره دو جمله را بر دو قاعده حمل میکنه نه یک قاعده. این مجموعه روایاتیست که در اینجا هست. خب تا اینجا ما حداقل 5 شاهد آوردیم برای اینکه این آیه دو قاعده را بیان میکنه، یک قاعده معاشرتی با همه مردم عموم جامعه و یک قاعده هم یصدق و یؤمن للمؤمنینه که اعتماد به قول دیگران و حالا اطلاق و غیر اطلاقش باید بحث میکنیم، ولی بالاخره این دو قاعده هست، یه چیز دیگه است. 4 شاهد درونی آوردیم و یک شاهد هم مجموعی از روایات شیعه و سنی که یؤمن للمؤمنین را همون تصدیق اینجوری میگیرن. در اینجا در این شاهد چهارم یک اشکال وجود داره و اون اشکالات متعددی وجود داره، نمیخوایم به همش بپردازیم، یکی دوتاش رو عرض میکنیم. یکی از اشکالاتی که ممکنه اینجا طرح شود، شاید هم در ذهن بعضی آمده باشه، این است که ما برای اثبات دلالت آیه بر خبر واحد داریم به یه خبر واحدی تمسک میکنیم. این که دوره دیگه، ما داریم به خبر واحدی تمسک میکنیم، چون این روایت حریز حالا موثق هم باشه به اضافه دو سه تا دیگه هم که بیاد آخرش روایت خبر واحد دیگه، روایت چیه؟ ما برای اثبات خبر واحد داریم به خبر واحد مراجعه میکنیم. این شبهه ایست که شبهه درستی هم هست، منتها جواب مسئله اینه که ما این شواهدی که ردیف کردیم میگیم مجموعاً ما را به یک اطمینانی در تفسیر آیه باید برسونه، ولی واقعا اگر کسی بخواد با این خبر وارد شده در تفسیر آیه بگوید آیه معناش این است و در نتیجه خبر واحد حجته، با این نمیشه بعد به عنوان یک دلیل مستقلا نمیشه به این تمسک کرد. اونی که پاسخ به این میشود داد همین است که ما به عنوان دلیل مطرح نمی کنیم، بلکه این 3-4 روایت را در کنار اون شواهد درونی آیه و قرائن داخلی خود آیه کنار هم میگیم ما را به یه اطمینان میرسونه. اگر به این اطمینان برساند اون وقت این دلالتش تمام میشه. این یک مطلب.
قبل از اثبات حجیت خبر واحد مگر میتونه اصلا اضافه کنه به زنده ما چیز؟
بله بله، این که وقتی که آدم چند تا خبر میبینه یک زنی که در آدم پیدا میشه،
بله
بله، یک زنی ایجاد میشه، این تراکم زنون ممکنه ما رو به اطمینان برسونه. بله شدنی شد. خب تا اینجا چی شد؟ این که یصدق للمؤمنین عنوان ترتیب جمعی آثار در او منظور باشه که مهمترینش هم ترتیب اثر بر قول اوست، خود این روایت هم کمک میکنه که یصدق للمؤمنین مصداق بارز و روشنش همین ترتیب اثر بر قول آدم های مورد وثوقه، نه حالا اعتماد در این که مثلا یه چیزی امانت به او بذاره، اونم میگیره البته، آیه اینو بعدم بحث میکنیم، ولی قدر متیقنش اینه که چیزی به او چیزی از او دریافت بکنه، خبر او رو اعتماد بکنه، که روایات هم اینو نشون میده.
تصدیق از کجا؟ این تصدیق تعبدی باشه،
حالا اونا رو بعد بحث بعدیه. فعلا ما داریم میگیم دو تا قاعده تو آیه هست، میگیم آیه دو قاعده داره یا یک قاعده. این شواهد برای قول اول بود، برای اینکه استفراغ بوس بشه ما شواهد اون قول دوم که میگیم آیه یک قاعده رو داره میگه، سر تا پای آیه داره همون روابط اجتماعی رو بیان میکنه ولا اکثر ولا غیر، اینا مال یک شواهدی داره که رعایتا لحال بعض مستشکلین اونام رو بگیم دیگه، اونم میشه یک شواهدی براش ذکر کرد، بعد ببینیم در توازن اینها به کجا میشه رسید. پس احتمال دوم وحدت القضیتین یا اشاره به قضیه واحد در آیه شریفه باشه، بگیم تمام آیه به یک قضیه و قاعده اشاره میکنه که همون قاعده ارتباطی و اجتماعی باشه، نه ترتیب آثار جمیع الجهات. این وجه دوم و احتمال دوم که وحدت المضمون فی کل آیه باشه،
احتمال نفسش بود دو
جلسه قبل، ما چون میدونم جلسه قبل چی گفتم، ما دو تا احتمال،
یکیش همون بود که همه
نمیدونم یادم نیست سال دیگه میدونم. مطلب که واضحه، دو تا قاعده است، پنج تا شاهد برای ذکر کردیم. احتمال دیگر اینی که نه، یک قاعده است، اینم یک شواهدی میشه برای ذکر کرد و اون شواهد به این ترتیبه که آیه شریفه رو اگر ملاحظه بفرمایید به این ترتیب میشه شواهد رو. یکی این که وحدت و شأن نزول و وحدت و سیاقه، ما شأن نزول رو که نگاه میکنیم میبینیم غیر از این چیزی نیامده که یک منافقی آمده چیزی رو گفته، بعد نمامی کرده، بعد خدا به پیامبر وحی کرد که این داره دروغ میگه، نمام کذا و کذاست، اومد پیش پیامبر و پیامبر او رو خواست که این چه کاریه تو کردی و امثال اینها و توبیخ کرد او را. او هم گفت نه من نگفتم. پیامبر هم گفت خیلی خوب برو،
خیلی خوب برو، دروغ نیست یا ترک امر معروف
نهی، حتما نگفته که راست میگی،
خیلی خوب، یعنی خیلی خوب، یعنی
دیگه
این هر که امر معروف نهی از منکر یا اینکه این دروغ محسوب بشه،
برحال باید هم کنیم برای اینکه دروغی نگفته. آدم یه جوری حرف بزنه که کسی یه برداشتی بکنه که حالا مطلقش طوریه که غالبا میگه حرام نیست، حالا این ظاهرا راحت تر از طوری هم باشه، آدم یه جوری را میره کار میکنه که طرف یه برداشتی میکنه.
خیلی خوبم،
فرمایش خاص نپیدم. بله، اونم نه، ممکن نسبت نمیتونیم بدیم برد. یه جوری حضرت تعامل کرد که او برداشتش این بود، برداشتش این بود که گویا قبول کرده پیغمبر، و این در این شأن نزوله. و عرض شود که این شأن نزول البته شکلش و اینکه کی بود در نقل ها و روایات شیعه و سنی فرق داره. مثلا در روایات شیعه عبدالله بن نوفل نام این اسمیه، اون عامه اسم دیگری میگن از منافقین، حالا اینا مهم نیست. این یک قرینه است که شأن نزول همین نقل شده که اونها این برخورد پیغمبر را حمله بر ساده لوحی کردند و خدا هم جواب میده که نه، این برخورد ساده لوحانه نیست، این اوزن خیر لکم یومنو بالله و یومنو للمؤمنینه، این قای اینجوریست. یعنی پس ممکنه تکرار باشه چون تفاوت نقل ها وجود داره و قابل جمع هم هست. البته
مجمل بایم میگه جمع بود از منافقی مثلا رو اول احضار کرد.
عجب، اینو ندیده بودم من. بله، حالا منافق نداره دیگه، چون اسم این منافقین هم دو سه تا آمده توی این نقل ها و جمعش هم ممکنه. حالا این یک شاهد که مثلا یک وحدت شأن نزول و این یک شاهد، یک شاهد دیگه یک شأن نزول برای این ذکر شده. کل آیه هم داره درباره همین صحبت میکنه، این که آیه بره به سراغ یه چیزی که ربطی به این شأن نزول نداره، این خود مستبعد میدونه.
خب آیاتی که بله، قسمتاش چند واحد است ولی یه مورد نزول داره.
این یک شاهد دومی که میشود اینجا ذکر کرد این است که در صورتی ما یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین را یک قاعده جدید به شمار می آوریم و می توانیم به شمار بیاوریم که اون و بگیم اصل تأسیس تأکید و توضیح و امثال اینها نیست، که اون جمله اول ابهامی درش نباشه. اینجا اوزن و خیر لکم یه ابهامی ممکنه درش باشه، که یعنی چی اوزان خیر لکم، گوش خوبیه برای شما. یه ابهامی در این بوده است که توضیح بعدیش اینه که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یعنی اگر دو جمله در کنار هم قرار گیرد کاملا از هم جدا و جمله اول هم واضح و روشن، جمله دوم بگیم یه چیز دیگه است. ولی اگر درش یک ایهام و ابهامی باشه، اینجا دیگه خیلی نمیشه بگیم اصالت و تأسیس و عدم توضیح و امثال اینها. اوزن و خیر لکم یک چیزی داره، یک ابهامی بازم درش هست و از این جهت اومده با جمله وصفیه بعدیه رفع ابهام میکنه که این خیریت او به خاطر اینی که تصدیق میکنه. منتها این تصدیق چیه؟ همون تصدیق ظاهری است، به خاطر اینکه جمله یکی شد.
اضافه بر این میشه اینطوری تبیین کرد که در اشکال اونها میگفتن یا قولون هم هوا اوزون، در جواب هم خدا همان قول اوزون.
بله
اشکال جواب یکی میشه تقریبا،
البته داره خیرین، ولی در این حال خیریتش چیه؟
بله خیر
که لا یؤمن المؤمنین، بعد اونو توضیح میده. بنابراین چون جمله اول دارای نوعی ابهام است، با جمله دوم رفع ابهام میشه، با جمله دوم رفع ابهام میشه. اینم یک وجه دیگری است که میشه برای اون گفت. و وجه سوم هم این است که عرض شود که یه استحسانی میشود اینجا داشت و اون اینه که شأن نزول را باید دقت بکنیم. شأن نزول دو چیز درش هست، یکی این که وقتی که خبر خدا خبر داد که منافقین این کار کردن، پیغمبر خبر خدا رو که کاملا قبول داره، و یکی این که اینا آمدن گفتن نه ما نگفتیم، ما این کار نکردیم. این دوتا جمله یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین ناظر به این دوتا قصه در شأن نزوله. یؤمن بالله یعنی خدا رو قبول داره، ولی زبا با هم گفته، این دیگه برو برگرد نداره. و حرف منافقین هم رو قبول کرد، اون یومن و للمؤمنین همون نفعه همراهی کرد، سیاق هم رو تغییر داد. تغییر سیاق در تعدیه اولی به با و اینکه دومی دیگه تعدیه انجام نشد، این برای اینه که ناظر به اون دوتا کار باشه، دوتا کار پیغمبر. اولی یومن و بالله یعنی حرف خدا را قبول کرد، ولی این قبول واقعی است. جمله دوم برای اینه که حرف اونا را ظاهرا قبول کرد، یومن و للمؤمنی. این انطباق این دوتا بر اون شأن نزول نشون میده که این یک مضمون در کل آیه شریف
هست. معیده که یؤمنو به معنای امنیت دهی باشه، درسته؟ چون در اینجا حضرت اون شخص که احضارش کرده بودند رو مثلا مجازات نکردن به خاطر اون نفاقش، یعنی امان لهو، مثلا آمن لهو، حضرت اون رو از عذاب حفظ کرد.
حالا آمن رو که ما هنوز نتونستیم، حتی احتمالش هم بدونیم.
استفراوز کردی دارن تونستیم.
بله بله نه
شاید سوم هم تفسیر شده اول نیست.
حالا اینا چند بیانه دیگه. این دو سه تا شاهد که میشه اینجوری بیان کرد، یکی هم شاهد چهارم هم عرض شود که تفسیر روایتی است در تفسیر قمی. بله حالا عرض میکنیم. شاهد چهارم هم یک چیزیست که در تفسیر قمی آمده، که البته متنش رو ظاهرن تفسیر قمی حالا مواجه با اونا سر روایت هم معتبر نیست، اما این روایت هم ببینید در تفسیر قمی صفحه 300 اینطور آمده: و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن فانه کان سبب نزولها ان عبدالله ابن نفیل کان منافقا. و حالا همینجور قصه رو نقل میکنه، اینا رو بعد خودتون ملاحظه بفرمایید، تا اینکه فانزل الله علی نبیه و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لكم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. ای این تفسیر قمی داره اینجور آیه رو تفسیر میکنه، ای یصدق الله فی ما یقول له و یصدق که فی ما تعتذر الیه فی الظاهر ولا یصدق که فی الباطن. اینجور داره تفسیر قمی بیان میکنه، یعتذر الی یصدقک فی ما تعتذر الی فی الظاهر ولا یصدقک فی الباطن، یعنی یؤمن للمؤمنین رو اینجور معنا میکنه. و قوله و یؤمن للمؤمنین یعنی المقرین بالایمان من غیر اعتقاده، من غیر اعتقاده. دیگه قشنگ اومد این تفسیر میگه که جمله یکیست، مؤمنم یعنی مقرر به ایمان ظاهری. این در تفسیر قمی در تفسیر قمی آمده میگه و قولو من ها میجوری تفسیر میکنه دیگه. بله، حالا بعضی این را حمل میکنن که اینجور چیزایی که آورده از روایت میشه، حالا روایت هم باشه معتبر نیست. این سه چهار تا شاهدیه که اینجا آمده. حالا تکمیل بحث فرد